صبحانه با خبر.
یک شنبه هفته صبح روز یک شنبه، یک شنبه است دومین روز هفته بیستم شهریور ماه. امروز بیستم شهریور ماه، اما از تقویم میلادی امروز روز تاریخ ساز، شاید هم بهتر باشه بگم درد سرسازیه. امروز یک شنبه است 11 سپتامبر، روزی که جهان رو به دو بخش قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. ساعت 7 صبح روز یک شنبه، روز از نو، روزی از نو، دوباره کار، دوباره دانشگاه، دوباره ترافیک، دوباره قیل و قال شروع یک روز دیگه. امیدوارم خواب نمونده باشید، امیدوارم اصلا قبلش خوب خوابیده باشید، امیدوارم خلقتون تنگ نباشه، از دنده چپ بلند نشده باشید و نشسته باشید پای سفره صبحانه با نشاط و امید و لبخند. صبحانه با خبر امروز رو بشنوید. من فهیمه خضری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاهی ماست، صبحانه با خبر. سلام، صبح یک شنبتون بخیر. امروز هم صبحانتون رو با ما با صبحانه با خبر نوش جان میکنید، پس بیایید با هم دوباره چاق سلامتی کنیم با جهان، بیایید آشتی کنیم، درخت دوستی بنشانیم و نهال دشمنی برکنیم، بیایید به آفتاب سلامی دوباره کنیم. اما امروز این صبحانه با خبر رو، این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی رو، علاوه بر این که تقدیم میکنیم به همه شما ایرانیان در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، یک تقدیم مخصوص هم میکنیم به اونهایی که در مناطق کردنشین ایران زیبا زندگی میکنند. میخوایم مهمون سفره صبحانه شما شنونده باشیم که صدای ما رو از مناطق کردنشین ایران زیبا میشنوید، از کرمانشاه، سنندج، سقز یا مریوان. میخوایم تصور کنیم که اومدیم به بانه، سردشت، کامیاران یا صحنه و مهمون سفره صمیمی صبحانه شما هستیم. سلام گرم ما رو بپذیرید اگر در استان سرافراز کردستان هستید، جایی که رودخانه خروشان سیروان از میانش میگذره. میخوایم سری بزنیم به همزیستی زیبای آبشار و کوه و چشمه در قلب طبیعت بکر مناطق کردنشین ایران. بله، صبح شما بخیر اگر به خصوص در سردشت هستید، شهری که قربانی بمباران شیمیایی در جنگ ایران و عراق شد. اگر هنوز گلوتون میسوزه از تلخی‌های اون روزها، سلاممون برای شما گرمتره، مخصوصتره. صبحتون بخیر. هر جای ایران که هستید خوش آمدید به این صبحانه با خبر. بیایید در کنار هم فارغ از همه چیزهای بدی که ممکنه آزارمون بده، یک شنبه فراموش نشدنی رو کلید بزنیم. بیایید جهان بهتری رو دست کم تصور کنیم. یادتون نره که صبحانه مهمترین وعده غذای روزه. ما هر روز با خبر خوشقل سر ساعت میایم سر این سفره صبحانه. شما هم قرار هست که هر روز با نان گرم تازه بیایید. امروز توی استودیوی خبر در کنار من بابک غفوری آذر هست که خبرهای روز رو پیگیری کرده و خبرها رو از اون میشنویم. پیش از اون این رو میگم که میرعلی حسینی طبق معمول این هفته سردبیر این برنامه بوده و علی شیروانی کارگردان فنی ما. همه در کنار هم هستیم تا یک صبح فراموش نشدنی رو با صبحانه با خبری دیگر برای شما بسازیم. پیش از هر چیز با خبرها این برنامه رو ادامه میدیم. سلام و صبح بخیر به بابک و خبرها رو میشنویم.
با سلام. روز یکشنبه در دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، شهرهای مختلف آمریکا میزبان مراسم و برنامه‌های مختلف در گرامی داشت یاد قربانیان این حملات خواهد بود. در برنامه اصلی قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با حضور در محل این حملات در شهرهای نیویورک، واشنگتن و ایالت پنسیلوانیا نسبت به قربانیان این حادثه ادای احترام کند. مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر و گرامی داشت قربانیان آن در حالی برگزار می شود که این روزها در پی انتشار خبرهایی درباره احتمال انجام اقدامات تروریستی، دولت ایالات متحده بر مراقبت‌های امنیتیش افزوده است. شمار قربانیان حادثه غرق شدن یک کشتی در تانزانیا به 190 نفر رسید. این کشتی که گفته می شود بیش از 800 نفر مسافر داشته، بامداد شنبه در آبهای ساحلی مجمع جزایر زنگبار واژگون شد. مقامات محلی پیشتر شمار کشته شدگان این حادثه را 163 نفر اعلام کرده بودند. فیلم روسیه فاوست به کارگردانی الکساندر سوخوروف برنده شیر طلایی 68مین دوره جشنواره معتبر ونیز در ایتالیا شد. در مراسم اختتامیه این جشنواره که شنبه شب برگزار شد، شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی به فیلم مردم کوهستان، مردم دریا به کارگردانی شانگ جونکایی از چین رسید و فیلم ترافرما از ایتالیا با داستانی درباره مهاجرت جایزه ویژه هیئت داوران را به دست آورد. مایکل فاسبیندر بازیگر آلمانی هم به خاطر بازی در فیلم شرم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد و خانم دیانی ایپ از هنگ کنگ برای فیلم یک زندگی ساده جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدیم و حالا سری میزنیم به منوی این صبحانه با خبر. یازدهم سپتامبر، روزی که امریکا اون رو فراموش نمی‌کنه. امروز در این صبحانه با خبر درباره یازدهم سپتامبر زیاد خواهید شنید. امروز در این صبحانه با خبر تحلیل و خبر ورزشی هم حتما خواهیم داشت با حبیب روشنزاده. اگر اهل ورزشید منتظر این بخش بمونید. امروز در این صبحانه با خبر موسیقی هم حتما داریم. سهم شما از موسیقی رو در هر روز فراموش نمی کنیم. و سری میزنیم به مطبوعات چاپ تهران. همه اینها در این صبحانه با خبر. با ما باشید. نیمه اول اینها رو با شما شریک خواهیم شد. امروز 11 سپتامبر هست، روزی که امریکا رو فراموش نمی‌کنه. نه امریکا بلکه جهان هم این روز رو فراموش نخواهد کرد. کیان معنوی نگاهی کرده به سخنرانی روز شنبه رئیس جمهوری امریکا در پیام رادیویی هفتگی او به مناسبت 11 سپتامبر.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همراه با همسرش میشل روز شنبه در آرامگاه ملی آرلینگتون که سربازان کشته آمریکایی در جنگ‌های عراق و افغانستان را در خود جای داده تأکید کرد کشتار 10 سال پیش در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر برای آمریکایی‌ها حاوی این پیام بود که یک ملت به وسیله تروریسم از پای در نخواهد آمد. این در حالی است که در روزهای اخیر و در پی گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد احتمال برنامه‌ریزی حملات تروریستی دیگری در سالگرد 11 سپتامبر، شهرهای بزرگ آمریکا به ویژه نیویورک و واشنگتن در آماده باش امنیتی گسترده‌ای به سر می‌برند. باراک اوباما گفت تلاش بی‌امان ملت آمریکا یک دهه پس از این حملات باعث شده است تا آمریکا قوی‌تر شود. باراک اوباما گفت آمریکا امروز قوی‌تر شده و القاعده در مسیر انحطاط و شکست قرار گرفته است. اوباما افزود ما هیچگاه مانند امروز نبرد با القاعده را شدت نبخشیده ایم. در چند سال اخیر بیشترین تعداد سران القاعده از سال 2001 تا کنون از پای در آمدند و به خاطر شجاعت و تلاش سربازان و درجه‌داران آمریکا ما سرانجام توانستیم اسامه بن لادن را به دست عدالت بسپاریم. اوباما افزود دشمن مصمم است و می‌خواهد ضربات بیشتری به ما وارد کند. وی تصریح کرد همانطور که در آخر این هفته بار دیگر نشان دادیم همچنان هوشیار هستیم و برای حفاظت از مردم آمریکا از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا نسل جدیدی از شهروندان نشان دادند که آینده متعلق به کسانی است که به سازندگی باور دارند، نه آنان که می‌خواهند ویران کنند. قرار است رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر از محل دو برج دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان پنتاگون وزارت دفاع در واشنگتن و همینطور از شنکسویل پنسیلوانیا بازدید کرده نسبت به قربانیان ادای احترام کند. اوباما یک شنبه شب از مرکز کندی در واشنگتن در مراسم یادبود فاجعه 11 سپتامبر سخنرانی خواهد کرد. طی روزهای اخیر رسانه‌های خبری آمریکا به نقل از منابع امنیتی اعلام کردند بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده است، گروه القاعده طرحی را برای حملات تروریستی در سالگرد 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن برنامه‌ریزی کرده است. بنابر گزارش‌ها، مدارک معتبر اما تایید نشده‌ای از سوی آژانس‌های اطلاعاتی در این خصوص که القاعده افرادی را برای انجام عملیات مقارن با سالگرد حوادث 11 سپتامبر به آمریکا اعزام کرده در دست است. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تروریست‌های وابسته به شبکه القاعده 4 هواپیمای مسافربری را ربودند. 2 هواپیما را به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و 1 را به ساختمان پنتاگون در حومه واشنگتن کوبیدند. 4مین هواپیما در آسمان منطقه شنکسویل ایالت پنسیلوانیا در حالی که سرنشینان آن با هواپیما روبایان درگیر شده می‌خواستند مانع رسیدن آنها به هدفشان شوند، سرنگون شد. در حملات 11 سپتامبر نزدیک به 3000 تن کشته و هزاران نفر نیز زخمی شدند. اسامه بن لادن که از او به عنوان طراح اصلی حملات 11 سپتامبر یاد می شود، چندی پیش در پاکستان طی عملیات کماندوهای آمریکایی در مخفیگاهش کشته شد.
بله، همطور که هم در این گزارش شنیدید و هم از آغاز این صبحانه با خبر گفتیم، امروز 11 سپتامبر است. دهمین سالگرد یک رشته حملات مرگبار و ویرانگر تروریستی در خاک امریکا که نزدیک به 3000 کشته به جای گذاشت. حملات 11 سپتامبر مجموعاً 2996 کشته به دنبال داشت. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش ویژه تهیه کرده درباره آنچه که در روز 11 سپتامبر سال 2001 گذشت. یادآوری می‌کنم که در این گزارش به ساعت‌ها به طور دقیق پرداخته شده و لحظه به لحظه رویدادها ثبت شده. ساعت‌ها البته به وقت محلی امریکا ثبت شده. بشنویم گزارش بکتاش خمسه‌پور.
ساعت 7:59 دقیقه صبح، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 87 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:14 دقیقه، پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 60 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:20 دقیقه، پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز از فرودگاه دالاس در ویرجینیا به مقصد لس آنجلس بلند می شود. در این بوئینگ 757 59 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:42 دقیقه، پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز از فرودگاه نیو آرک در نیو جرسی به مقصد سان فرانسیسکو حرکت می کند. در این بوئینگ 757 40 مسافر و خدمه و 4 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:46 دقیقه و 40 ثانیه، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز با سرعتی حدود 790 کیلومتر به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 93 و 99 اصابت می کند. ساعت 9:03 دقیقه و 2 ثانیه، پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز با سرعتی حدود 950 کیلومتر به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 77 و 85 برخورد می کند. ساعت 9:37 دقیقه و 46 ثانیه، پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به بخشی از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده برخورد می کند. ساعت 9:45 دقیقه، قلمرو هوایی ایالات متحده به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته می شود. ساعت 9:59:04، برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک 56:02 پس از اصابت پرواز شماره 175 فرو می ریزد. ساعت 10:03:11، پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در کشمکش میان مسافران و هواپیماربایان در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط می‌کند. به اعتقاد کمیته تحقیقات 11 سپتامبر، هدف هواپیماربایان در این پرواز ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود. ساعت 10:10، بخشی از سمت غربی ساختمان پنتاگون فرو می‌ریزد. ساعت 10:13، هزاران تن در تخلیه مقر سازمان ملل در نیویورک مشارکت دارند. ساعت 10:28:25، برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می‌ریزد. ساعت 10:50:19، 5 طبقه در بخشی از پنتاگون بر اثر آتش سوزی فرو می ریزد. ساعت 1:04 بعد از ظهر، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان به حال آماده باش کامل در می آورد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی می گوید از آزادی دفاع خواهد شد و ایالات متحده مسئولان این حملات را دستگیر و مجازات خواهد کرد. ساعت 5:20:33 بعد از ظهر، ساختمان 47 طبقه شماره 7 مرکز تجارت جهانی نیویورک بر اثر خسارات ناشی از فروریزی برج‌های دوقلو و آتش‌سوزی‌های گسترده فرو می‌ریزد. ساعت 7 بعد از ظهر، تلاش‌ها برای یافتن افراد در زیر آوار برج‌های دوقلو ادامه می‌یابند. ناوگان آمبولانس‌ها خالی ایستادند. محل فروریزی برج‌های دوقلو زمین صفر خوانده می‌شود. ساعت 8:30 شب، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید واشنگتن میگوید جستجو در پی مسئولان این حملات آغاز شده و در آن تمایزی میان تروریست‌ها و پناه دهندگانشان وجود نخواهد داشت. ساعت 11:30 شب، جورج دبلیو بوش پیش از خواب در یادداشت روزانه خود می‌نویسد پرل هاربر قرن 21 امروز به وقوع پیوست. فکر می‌کنیم کار اسامه بن لادن است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. ساعت 7:18 صبح است در تهران و صدای ما را از رادیو فردا صبحانه با خبر می‌شنوید. حالا نوبت این هست که سهمیه روزمون رو بگیریم از موسیقی. همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا براتون ترانه انتخاب کردن به اسم تو عوض نمیشی. ترانه هست از رضایا، امیر رضا عطاری اسمیست که شاید شما نشناسینش چون اسم واقعی رضایاست. رضایا هنرمند 24 ساله است و با ترانه نازگل اگر خاطرتون باشه به شهرت رسید که این ترانه رو با همکاری شاهین فلاکت اجرا کرده بود. این زوج هنری در ادامه ترانه های مشترکی که با هم داشتن ترانه های دیگه مثل عشق من و سوء تفاهم رو هم اجرا کردن. این یکی از جدیدترین ترانه های رضایا، ترانه تو عوض نمیشی. بشنویم با هم.
Oh, oh, oh.
صبحانه با خبر هستید. ساعت 7:20 صبح در تهران.
یه وقت دور نخوری گل حرفای دروغکی، هم میمیرم اگه یه روز بشنوم با کسی هستی، اگه یه روز ببینم تو دل کسی نشستی. من با تو پیر نمیشم، از تو دلگیر نمیشم، همیشه با من هم بمون، از تو کسی نمیشم. آخه تو عشق منی، رو به تا چشم منی، تو قشنگترین قشنگی تو سر عشق منی.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار همراه ما هستید. سلام و صبحتون بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر. امروز با هم بار دیگر مرور می‌کنیم روزنامه‌های چاپ تهران رو، چاپ یک شنبه 20 شهریور ماه رو.
سلام و درود بر شما و همچنین درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز هم تهران امروز و هم کیهان پرداختن به مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
امروز روزنامه تهران امروز برای دومین روز متوالی تیتر نخست خودش رو به ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات اختصاص داده و نوشته که سوالات بی پاسخ اختلاس بزرگ همچنان ابهام‌های فراوانی در افکار عمومی ایجاد کرده. این روزنامه مصاحبه‌ای داشته با آقای احمد حاتمی یزدی که مدیر عامل اسبق بانک صادرات بوده در فاصله سال‌های 81 تا 83. ایشون اظهارات روز جمعه آقای محمد جهرمی مدیر عامل فعلی بانک صادرات رو رد کرده درباره شیوه این اختلاس و گفته که این اختلاس با جعل اسناد غیر ممکن هست، به این دلیل که بحث 1 میلیارد و 2 میلیارد نیست، بحث 3000 میلیارد تومان هست و اساساً تمام اسناد اعتباری در بانک صادرات به امضای دو مدیر ارشد باید برسه که معادل امضای مدیر عامل هست و آقای جهرمی و مقام های دیگر حکومتی و سیستم بانکی هم نمیتونن خودشون رو بی اطلاع از این ماجرا جلوه بدن. علاوه بر این، روزنامه کیهان هم سرمقاله‌ای منتشر کرده که نویسنده اون حسین شریعت مداری هست، نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه. ایشون لیدر جریان انحرافی دولت که همون آقای اسفندیار رحیم مشایی هست رو به عنوان عامل اصلی اختلاس 3000 میلیارد تومانی معرفی کرده و علاوه بر اون نوشته که مقام‌های قضایی و سیستم بانکی باید اسامی دقیق مدیران ارشد دولتی رو که در این اختلاس دست داشتن به مردم معرفی بکنن.
این روزنامه اعتماد هم تیتر زده در مورد بیکار شدن 150 هزار نفر در سال گذشته.
تیتر روزنامه اعتماد مربوط میشه به مصاحبه‌ای که روزنامه اعتماد انجام داده با آقای علیرضا محجوب، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر. آقای محجوب به روزنامه اعتماد گفته که تنها در یک سال اخیر دست کم 150 هزار نفر شغل و کار خودشون رو از دست دادن و این آماری هست که دولت اعلام نکرده. ایشون یک نکته دیگر رو هم تاکید کرده بر اون و اینکه این 150 هزار نفر آمار کسانی هست که بیکار شدن و شرایطشون به گونه‌ای بوده که امکان دریافت حقوق بیمه بیکاری رو داشتن و شمار بسیاری از کارگران به گفته ایشون بیکار شدن و چون حقوق بیکاری نگرفتن بنابراین در این آمار هم حساب نشدن.
بسیار خوب. و آقای رفیع‌زاده، بریم به سراغ روزنامه شرق که از افزایش بی سابقه قیمت دارو در ایران گفته.
روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که از داروخانه‌های تهران و سایر استان‌های کشور خبر می‌رسه که اقلام دارویی در بسیاری از موارد شاهد افزایش قابل توجه قیمت بودند. روزنامه شرق تاکید کرده که دست کم این افزایش قیمت‌ها بین 10 تا 30% هست و داروهای پرفروشی مثل آنتیبیوتیک‌ها، آمپول‌ها، سرم‌های تزریقی و شربت‌های سینه و داروهای سرماخوردگی هم همپای داروهای خارجی گران شدند. این روزنامه دلیل افزایش قیمت‌ها رو اجرای قانون حذف یارانه‌ها، افزایش اقلام انرژی مثل بنزین، گازوئیل، نفت و برق و سایر موارد و همچنین گرانتر شدن دلار در بازار ارز ایران توصیف کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات امروز چاپ تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:26 دقیقه صبح روز یک شنبه. حالا نوبت این هست که بریم به سراغ حبیب روشنزاده، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا، و بشنویم از خبرهای دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال زوباهن برای شرکت در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. در فرودگاه سئول برای نخستین بار از تمام بازیکنان ایرانی انگشت نگاری به عمل آمد که اعتراض سرپرست تیم زوباهن را به دنبال داشت. تیم زوباهن روز چهارشنبه با تیم سوون سامسونگ کره جنوبی در مرحله رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بازی خواهد داشت. سه کشتیگیر فرنگیکار ایران امروز در استانبول محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان روی باسکول می روند. در وزن کشی امروز محسن حاجی‌پور در 55 کیلوگرم، سعید عبدولی در 66 و قاسم رضایی در 96 کیلوگرم حضور خواهند یافت. حمید سوریان کشتیگیر استثنایی وزن 55 کیلوگرم که 5 بار به مقام قهرمانی جهان رسیده، امسال از غایبین تیم ملی کشتی فرنگی ایران است. اما جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از وضعیت تیم اظهار رضایت می کند.
بعضی بچه ها خوبه و شرایط نرمالی و آرمانی رو دارن و مسئله الان خاصی وجود نداره.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از فردا در 3 وزن در استانبول آغاز خواهد شد. گزارش تفصیلی وضعیت کشتیگیران ایران در مسابقات قهرمانی جهان استانبول در ادامه همین برنامه بامدادی پخش خواهد شد. شب گذشته در هفته دوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا، بارسلون قهرمان کشور متوقف شد و رئال مادرید نایب قهرمان پیروز گشت. بارسلون در شرایطی که در زمین رئال سوسیداد تا دقیقه 61 بازی را 2-1 برده بود به مساوی رضایت داد.
Con el empate lo tiene aquí gol, lo tiene aquí Reche. ¡Ay, pegó en el horizontal! ¡Gol! ¡Gol!
اما تیم رئال مادرید با پیروزی 4-2 از صد تیم خطافه گذشت. 2 گل کریم بنزما، 1 گل رونالدو و گل 4 گونزالو هیگواین.
گل دل رئال مادرید لو هیزو گونزالو هیگواین. 4-2 ال پارتیدو ای
اینک رئال مادرید 6 امتیازی است و بارسلون 4 امتیاز دارد. در انگلیس هفته 4 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها هفته پیروزی 2 تیم منچستر بود. منچستر سیتی در خانه با 3 گل بر تیم ویگان اتلتیک پیروز شد و منچستر یونایتد در زمین بولتون در یک بازی درخشان بولتون را با 5 گل در هم کوبید.
Manchester United are setting the standard. Brilliant performance by them. Bolton Wanderers 0, Manchester United 5.
اینک منچستر یونایتد و منچستر سیتی هر 2 12 امتیازی هستند و چلسی با 10 امتیاز 3 است. و نوواک ژوکوویچ تنیس باز شماره 1 جهان از صربستان در یک مسابقه که 4 ساعت طول کشید، روژ فدرر بازیکن سوئیسی شماره 3 جهان را شکست داد و به فینال مسابقات یو اس اوپن راه یافت.
What a rally from 2 sets down against the great Roger Federer.
ژوکوویچ در بازی فینال با رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 بازی می‌کند که سال پیش قهرمان همین مسابقات شد. نادال ساعتی پیش اندی ماری بریتانیایی را حذف کرد.
رادیو فرداست.
7:30 صبح یک شنبه 20 شهریور ماه. در این نیمه از صبحانه با خبر، نیمه دوم صبحانه با خبر، باز هم موضوع 11 سپتامبر رو دنبال میکنیم. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس مهمان ماست. مروری داریم بر خبرهای فرهنگی، موسیقی خواهیم داشت، یک موسیقی خیلی خاطر انگیز، و البته در شهرستان ها و استان های ایران هم سری میزنیم. حالا شما و بابک غفوری آذر و آخرین خبرها، خلاصه ای از آخرین خبرها تا ادامه بدیم با هم این برنامه رو.
با سلام دوباره. روز یکشنبه در دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، شهرهای مختلف آمریکا میزبان مراسم و برنامه‌های مختلف در گرامیداشت یاد قربانیان این حملات خواهد بود. همزمان با پایان ضرب العجل مخالفان به نیروهای طرفدار معمر قذافی در لیبی برای برزمین گذاشتن سلاح، گزارش‌ها از نبرد شدید میان طرفین برای کنترل شهرهای بنی ولید و سرت حکایت می‌کند. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، گفته است دبیر کل اتحادیه عرب با هر گونه مداخله خارجی در سوریه مخالفت کرده است. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، بازداشت شد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، استعفای رئیس دفتر ضد فساد این کشور را پذیرفت. مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، روز شنبه وارد ترابلوس، پایتخت این کشور شد. و مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید واشنگتن و کابل در دو روز گذشته در حال نهایی کردن یک توافقنامه امنیتی بین دو کشور بودند. رنگین فرسپنتا گفته است این توافقنامه درباره استفاده آمریکا از خاک افغانستان برای مبارزه با تروریسم و نیز کمک به دموکراسی نوپای افغانستان است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و تازه‌ترین خبرهای این ساعت که شنیدید. اما گفتم که موضوع 11 سپتامبر رو ادامه میدیم، در حالی که ما در آستانه دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر هستیم، یعنی همین امروز دهمین سالگرد 11 سپتامبر هست. تدابیر امنیتی شدیدی در نیویورک و واشنگتن دی سی برقرار شده. همکارم مانیا منصور گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
در آستانه دهمین سالگرد رویداد تروریستی 11 سپتامبر و احتمال تهدیدهای جدی برای شهر نیویورک، شهردار این شهر از افزایش حضور نیروهای امنیتی در نقاط حساس نیویورک خبر داده است. مایکل بلومبرگ در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت گرچه تهدیدی که از آن یاد می شود اثبات شده نیست، اما منبع آن موثق است و نیروی پلیس این مسئله را جدی می گیرد و شهروندان نیز باید هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. به گفته شهردار نیویورک، پلیس این شهر شمار ماموران خود را در اطراف تونل ها و پل ها افزایش داده و نیروی انتظامی تدابیری را اتخاذ کرده که به گفته آقای بلومبرگ شهروندان برخی از آنها را می بینند و برخی دیگر را متوجه نمی شوند. گزارش هایکیس افزایش حضور پلیس در خیابان‌های واشنگتن دی سی نیز در روزهای اخیر حس می‌شود. با این وجود، شهردار نیویورک از شهروندان خواسته احساس ناامنی نکرده و تغییری در روال عادی زندگی خود ندهند و افزوده خود نیز قصد دارد روز 11 سپتامبر با مترو در شهر رفت آمد کند. شبکه خبری CNN روز شنبه خبر داد یک شبکه جاسوسی آمریکایی مکالماتی از یک عامل القاعده در پاکستان شنود کرده که نشانگر وجود طرحی برای حمله‌های تروریستی در نیویورک و واشنگتن است. مقامات سازمان اطلاعات آمریکا گفتند اطلاعات به دست آمده هاکیست که این طرح شامل کارگزاری مواد منفجره در خودروها می‌شود و قرار است با دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر مقارن باشد. به گفته این مقامات، شنود مکالمات نشان می‌دهد که در این طرح دست کم 3 نفر دست دارند که 2 تن از آنها شهروند آمریکا هستند و رهبر کنونی القاعده نیز به طریقی در این طرح دست دارد. در همین حال سخنگوی دولت آمریکا نیز گفته بلندپایه‌ترین مسئولان امنیتی آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را در جریان خبرهایی گذاشتند که بر پایه آنها القاعده برای حملاتی تروریستی به آمریکا در دهمین سالگرد رویداد تاریخ 11 سپتامبر برنامه‌ریزی کرده است. آقای اوباما قرار است روز یکشنبه در برنامه گرامیداشت یاد قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 از نیویورک، منطقه‌ای در پنسیلوانیا و پنتاگون بازدید کند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در مورد تهدید احتمالی به خبرنگاران گفت این خطر را جدی گرفته‌ایم و مسئولان محلی، ایالتی و سراسری برای مقابله با آن کلیه گام‌های لازم را برداشتند.
بسیار خوب، در ادامه گزارش همکارم مانیا منصور، حالا میریم به سراغ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس که از نیویورک مهمان امروز برنامه صبحانه با خبر هستند و در مورد 11 سپتامبر با هم صحبت میکنیم. آقای محمدی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان شما در اطراف و اکناف عالم.
آقای محمدی، با توجه به اینکه امروز 11 سپتامبر هست و 10 سال پیش در چنین روزی اون حادثه تروریستی مشهور در امریکا رخ داد، ما فکر کردیم که در صبحانه با خبر امروز بپردازیم به 11 سپتامبر، نگاهی داشته باشیم به این اتفاق و پیامدها و تبعاتش در جهان. با این پرسش شروع می‌کنیم این نگاهمون به 11 سپتامبر رو، که به نظر شما جهان بعد از 11 سپتامبر اساساً چه تغییرات مهمی کرده؟
حالا در دیگر نقاط دنیا شاید کمتر، ولی جامعه امریکا تاریخ خودش و تاریخ معاصر خودش رو تقسیم میکنه به ما قبل حوادث 11 سپتامبر و ما بعد حوادث 11 سپتامبر. درست همونطور که در تاریخ قرن 20 امریکا عمدتاً تاریخ رو تقسیم میکنن به قبل از حمله ژاپن به پل هاربر و ورود امریکا به جنگ جهانی دوم و بعد از اون رخداد، این رخداد آنچنان اهمیت داره در زندگی اجتماعی امریکا که تاریخ رو بر این مبنا می نویسند و در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی، در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری این حوادث همچنان تأثیرات خودش رو داشته و به نظر من خواهد داشت.
آقای محمدی، این حوادث حالا به طور کلی گفتید که خیلی اثرگذار بوده، ولی اگر بخوایم ببینیم که روی زندگی ملموس و روزمره مردم در امریکا و همینطور در جاهای دیگه دنیا 11 سپتامبر چه تأثیراتی گذاشته، به نظرتون به چه نکاتی باید اشاره کنیم؟ یک چیزی که به ذهن خود من میرسه تأثیری است که بعد از 11 سپتامبر زندگی روزمره مردم گرفت در زمینه سفر کردن به امریکا. حالا چه سختگیری هایی که برای صدور ویزا صورت میگیره و بیشتر شده و چه اتفاقی که توی فرودگاه ها میفته برای مردمی که میخوان به امریکا سفر بکنن و واقعا این چک های متعددی که میشه، بازرسی های بدنی، همه اینا بعد از 11 سپتامبر شدت گرفت. نمیدونم شما موافقین یا نه.
همینطور هست، این گونه رفتارها و این گونه روالها و روندها خب قبلا در جامعه امریکا کمتر ما ازش سراغ داشتیم. قبل از 11 سپتامبر تنها ملیتی که این گونه محدودیت‌ها برشون اعمال می‌شد، در فرودگاه انگشت نگاری می‌شدند یا مصاحبه می‌شدند، ایرانی‌ها بودند. اما بعد از 11 سپتامبر این به بخش زیادی از کشورهایی که دارای اکثریت مسلمان هستند هم بست و گسترش پیدا کرد. من در سه عنوان می‌تونم این در واقع واکنش جامعه امریکا رو به حوادث 11 سپتامبر که خب برخیش در ابتدا پررنگ‌تر بوده و برخیش با گذشت زمان کم رنگ‌تر شده اشاره بکنم. پس از تراژدی‌ها ابتداءً جوامع بشری سعی می‌کنند پیوندهای اجتماعی خودشون رو محکم کنند. افراد به هم نزدیک‌تر میشن، بیشتر به هم کمک می‌کنند، هوای همدیگر رو بیشتر دارن. این رو در یکی دو سال بعد از حوادث 11 سپتامبر بالاخص در نیویورک ما میتونستیم بیشتر ببینیم. اتفاق دومی که میفته فرایند التیام هست. اینکه آدم‌هایی که رنج دیدن، آدم‌هایی که عزیزانشون از دست دادن، یک فرایندی رو طی میکنن برای اینکه بخشی از اون رنج جانکاه از دست دادن رو بتونن پشت سر بگذارن. کمک به بازماندگان در این دوره، گوش دادن به روایت‌های اونها و توجه به افرادی که در اون حوادث حضور داشتن، حالا چه عزیزانشون از دست دادن، چه به صورت آتش نشان در اون حوادث حضور داشتن، یا افراد بسیار اندکی که از اون حوادث جان سالم به در بردن، روایت‌های اونها شنیده می‌شده، برای اونها مجالسی ترتیب داده می‌شده، مراسمی گرفته می‌شده. اینها برای این بوده است که اینها بتونن اون فرایند التیام رو طی کنن. واکنش سوم انتقام‌گیری است که خب ما بعد از حوادث 11 سپتامبر ابتداءً بلافاصله شاید در حدود یک ماه و اندکی حمله امریکا به افغانستان رو داشتیم و بعد برساخته شدن این داستان مربوط به عراق بود که در واقع دولت آقای جورج بوش استفاده کردن از این شرایط و شرایط بعد از 11 سپتامبر و زمینه رو مهیا کردن برای حمله به عراق که اون هم تأثیرات بسیار گسترده‌ای در دنیای فراتر از جامعه امریکا داشته. در عراق خب بر اساس برخی آمارها تا صدها هزار نفر کشته شدن و جنگ در افغانستان همچنان ادامه داره.
آقای محمدی، اشاره کردید به اینکه ملیتی که از قبل از 11 سپتامبر خیلی شدید چک می‌شد و به حال تحت بازرسی بود موقع ورود به امریکا ایرانیان بودن و بعدش هم خب میدونیم که ایرانیان همچنان همین شرایط رو دارن و اشاره کردید به کشورهایی که جمعیت مسلمانشون بیشتر هست. آیا بعد از 11 سپتامبر میتونیم بگیم که اثر مشخصی هم روی زندگی و شرایط اقلیت مسلمان یا جامعه مسلمان در امریکا گذاشته شده؟
حتما اینطور هست. هم اقلیت مسلمان که گفته میشه تا حدود 6 میلیون مسلمان در امریکا زندگی میکنن با جمعیتی که امروز داره حدود 310 میلیون نفر، هم بر اقلیت مسلمان و هم بر مهاجران مسلمان یا کسانی که به صورت دانشجویی اینجا زندگی میکنن تأثیرات مشخصی داشته. تأثیر اولش محدود شدن برخی از آزادی‌های مذهبی بوده. در یکی دو سال گذشته ما هم ساخته شدن مسجدی رو در نزدیکی برج‌های دوقلو داشتیم که با واکنش عمومی تا حدودی مواجه شد، مخالفین و موافقین خودش رو داشت، یا مسجد دیگری که در ایالت اوکلاهوما قرار بود ساخته بشه، همین داستان‌ها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها وجود داشت. تأثیر دومش محدود شدن برخی از آزادی‌های مدنی مسلمانان بوده. اونها مورد محدودیت‌های بیشتری قرار گرفتن، یا زندگی اونها، تلفن‌های اونها، رفت و آمدهای اونها به مساجد بیشتر مورد چک قرار می گرفت. در یکی از داستانهایی که همین اخیراً در روزنامه ها منتشر شد، حدود 250 مسجد در ایالت نیویورک مرتباً تحت بازرسی مأمورهای FBI بوده. در واقع عکس العمل سوم برانگیخته شدن احساسات منفی در زندگی روزمره مردم بوده. خب نگاه‌های سنگینی وجود داشته به زنانی که مثلا محجبه هستند یا افرادی که ظاهراً مسلمان به نظر میان. اما نکته مهم اینجاست که به دلیل دیرینه بودن سنت آزادی‌های مذهبی در جامعه امریکا، این گونه رفتارها همواره با مخالفت‌های جدی مواجه شده و بسیاری از گروه‌ها تلاششون بر این بوده است که از مسلمانان حمایت کنند. من در رخدادهای بعد از 11 سپتامبر در دانشگاه درس می‌خوندم. در یک هفته اول گروه‌های در دانشگاه تشکیل شدند که همراه دختران محجبه می‌رفتند، حتی در هنگام شب، برای اینکه کسی به اینها تعرض نکنه.
خب آقای محمدی، شاید یه سوالی که نمیدونم تا چه حد براش پاسخ وجود داره یا نه اینجا مطرح بکنم. بعضیا معتقدن که حالا با توجه به اینکه تراژدی بزرگی بود و فاجعه بزرگی بود 11 سپتامبر اتفاقی که افتاد، ولی بخشی از این همه به هر حال نگرانی امنیتی که بعد از این اتفاق در امریکا تولید شد هم میتونه اغراق‌آمیز باشه، چه در دوم امریکا و چه در مسئولان و دولت امریکا. شما نظرتون درباره این دیدگاه چیه؟
ببینید، از هر دو جهت این اغراق‌ها وجود داشته. هم از حیث ترس از بیگانه یا ترس از مسلمانان، این ماجرای اغراق‌آمیز و مبالغه‌آمیز در جامعه امریکا به چشم می‌خوره. در مواردی بوده که خلبان‌ها کسانی رو که ظاهر اسلامی داشتن از هواپیما پیاده کردن بدون اینکه هیچ گونه اخطار امنیتی وجود داشته باشه. از سوی دیگر هم نگاه مبالغه آمیز یا مبتنی بر تئوری توطئه هم در جامعه امریکا وجود داشته، البته در اقلیت، و هم در جهان اسلام. این که این حوادث به دست دولت امریکا صورت گرفته، در هر دو جهت ما این اغراق‌ها رو می‌بینیم که هیچ طرفی هم مبتنی بر واقعیات نبوده، بیشتر مبتنی بر ترس بوده. معمولا این تراژدی‌های بزرگ ترس بسیار عمیقی رو در آدم‌ها به جای می‌گذارن، چون خود رخداد آنچنان بزرگ و باور نکردنی است و آنچنان شوکی رو به افراد وارد می‌کنه که نمی‌توانن بسیاری از این واقعیات رو به راحتی هضم کنند.
آقای محمدی، شما اشاره کردید به اینکه یکی از راه‌هایی که در امریکا پیش گرفتند برای اینکه بازماندگان این حادثه رو آروم بکنن یا به فرایند رسیدن اونها به آرامش کمک بکنن، گوش کردن به روایت‌هاشون بود. ممکن برای ما بگید که این گوش کردن به روایت‌ها با چه سیستمی انجام شد و چه روش‌هایی رو پیش گرفتند برای گوش کردن به روایت این آدم‌ها؟
هم کارهای پراکنده صورت گرفته برای اینکه این افراد روایت‌های خودشون رو عرضه کنند. از سوی بازماندگان ده‌ها شاید صدها جلد کتاب خاطره منتشر شده. در کنار این کارهای سازمان یافته هم انجام شده. یکی از کارهای بسیار زیبایی که انجام شده توسط کتابخانه کنگره بوده و گروهی اونجا کارشون این هست که داستان‌های زندگی عادی مردم رو جمع آوری میکنن به صورت آرشیو صوتی با بازماندگان یا با نجات یافتگان حوادث 11 سپتامبر مصاحبه های صورت گرفته. بیش از 3000 مصاحبه هست که توسط کتابخانه کنگره انجام شده و این به صورت آرشیو در کتابخانه هست، افراد میتونن به اونها دسترسی پیدا کنن. بالاخص این مواد صوتی یا تصویری در برنامه های تلویزیونی وقتی که نمایش داده میشه به مردمی که شاهد و ناظر این ماجرا بودن و همچنین به خانواده های قربانیان این امکان رو میده که به نوعی در این ماجرا تخلیه روانی داشته باشند و خودشون رو آرام کنند. بسیار پدیده غریبی است که حتی بعد از 10 سال وقتی که شما میشینید و صحبت های این بازماندگان رو گوش میدید بسیار احتمالش زیاد هست که اشکی بر گوشه چشم شما جاری بشه.
خب با همه این تفاسیر و همه این راهکارهایی که پیش گرفته شده، امروز 11 سپتامبر 10 سال گذشته از فاجعه‌ای که اتفاق افتاد در امریکا، به نظر شما جامعه امریکا تا چه حد عبور کرده از اون هراس و در واقع دلهوره و ناراحتی که بعد از 11 سپتامبر تولید شد؟
میشه گفت که بخش زیادی از اون ترس رو جامعه امریکا پشت سر گذاشته. در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری آقای بوش، برنامه‌ای رو که دولت آقای بوش یا گروهی که کارزار انتخاباتی ایشون رو پیش می‌بردن مبتنی بود بر ترس. در سال 2008 وقتی که مردم امریکا به برنامه آقای اوباما که مبتنی بود به امید در برابر ترس رأی دادند، تقریبا این ذهنیت رو مردم امریکا پشت سر گذاشته بودند. البته توجه هست، البته بسیاری از افراد مواظب هستند در زندگی اجتماعی، چون بالاخص در شهر نیویورک و بالاخص در ایالت نیویورک که این فاجعه بخش عمدش در این ایالت اتفاق افتاده، هنوز افراد محتاط هستند، در پیرامون خودشون حساس هستند به آنچه که میگذره. اما به نظر من جامعه امریکا گذر کرده از اون فرایند ترس و امروز امید بیشتر جای اون رو در زندگی اجتماعی گرفته.
سپاسگزارم. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک همراه ما بودید و مهمان برنامه ما این صبحانه با خبر شدید تا با هم کمی درباره 11 سپتامبر و پیامدهای اون در جهان و به خصوص جامعه امریکا صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در کنار ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگر. سلام میکنم به شما و صبحتون بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم.
آقای سرکویی، امروز با دو نمایشنامه تازه شروع میکنیم که امروز به صحنه خواهند رفت و همینطور در مورد نمایشنامه شاخه گل با بوی وارتان که برای اجرا در واقع آماده شده. در مورد این نمایشنامه ها اگر جزئیات بیشتری در اختیار دارید ممنون میشم که به شنوندگان ما بگید.
بله، امروز نمایشنامه زمستان 66 که آقای محمد یعقوبی نوشته و خودش هم کارگردانی کرده، اجراش آغاز میشه در تالار چهارسوی تئاتر شهر. و همچنین نمایشنامه بعضی وقتا خوبه که آدم چشاشو ببنده که این رو آرش عباسی نوشته و آقای سیاوش تخمورز کارگردانی میکنه، این هم در تالار اصلی تئاتر شهر اجراش آغاز میشه. بنابراین دوتا نمایش جدید به صحنه خواهد رفت. در مورد نمایش یک شاخه گل با بوی وارتان که گفتین، از چند نظر جالب توجه هست. این نمایشنامه رو علی جولایی کارگردانی میکنه و به اساس طراحی حرکت‌های بازیگران رو یک هنرمند فرانسوی به نام اوژان دواره بر عهده داره که به اصطلاح نشانه از همکاری بین هنرمندان ایرانی و فرانسوی است. این نمایشنامه در کارگاه نمایش که بازم متعلق به مجموعه تئاتر شهر هست به صحنه خواهد رفت و بین 28 آبان تا 3 آذر ماه به اصطلاح اجراش شروع خواهد شد.
آقای سرکویی، اگه موافق باشید سری هم بزنیم به جشنواره ملی عکس ایران که ظاهرا انتخاب آثار برای این نخستین جشنواره ملی عکس به پایان رسیده. این جشنواره کی و کجا قرار هست برگزار بشه؟
بله، این اولین بار هستش که جشنواره ملی عکس ایران برگزار میشه. این در واقع این نخستین جشنواره هست و موضوع نخستین جشنواره طبیعت زیبای ایران بوده. یعنی اعلام کرده بودند که همه میتوانند در این بستا جشنواره شرکت کنند، آثار خودشون رو بفرستند. تنها محدودیتی که قائل شده بودند موضوعش بود که طبیعت زیبای ایران در عکس ها تصویر شده باشه. این جشنواره رو انجمن سینمای جوان ایران برگزار میکنه و قرار 29 آبان تا 5 آذر برگزار بشه در خانه هنرمندان ایران. حالا ستاد خبری این جشنواره اعلام کرد دیروز که که از فراخوان این جشنواره استقبال بسیار خوبی شده. 682 عکاس 3396 قطعه عکس فرستادن که بعد البته هیئت بستاق گزینش از بین همه عکس‌های ارسال شده 124 قطعه عکس رو انتخاب کرده که این عکس‌ها در بستاق این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد و قرار است که طی هفته جاری اسامی عکاسانی که به بخش مسابقه راه پیدا کردن در این جشنواره اعلام بشه.
بسیار خوب. اگر از تهران خارج بشیم و سری بزنیم به استان گلستان، در این استان ظاهرا جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی در حال برگزاری است آقای سرکویی.
بله، البته این جشنواره هنرهای تجسمی از 18 شهریور شروع شده تا 23 شهریور ما ادامه خواهد یافت در استان گلستان. انتقادات زیادی رو محل برگزاری برانگیخت، برای که خیلی ها اعتراض داشتن این وقتی که این جشنواره در تهران برگزار نمیشه، علاقمندان به نقاشی، دانشجویان نقاشی که بیشتر در تهران هستن، به هزینه سفر به این استان را ندارن. ولی از طرف دیگه هم خب به هر حال باید تهران تا حدودی مرکزیت حفظ بکنه، اما در این حال استانها، شهرستانها و مراکز استانها به خصوص هم شاهد برگزاری جشنواره ها باشن تا مردم ایران که در تهران زندگی نمی کنن هم بتونن با رویدادهای هنری آشنا بشن. برای این جشنواره بسیار جالبی بوده، مورد توجه قرار گرفته. جالب این استش که دو هنرمند از کشور گرجستان در این جشنواره شرکت دارند و همچنین از کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، لبنان، قطر، کویت، از آفریقا، نیجریه، غنا و همچنین ترکیه، هند، بنگلادش و بهرحال با استقبال روبرو شده و در رشته‌های طراحی، گرافیک، عکس، خوشنویسی، نگارگری، حجم و کاریکاتور برگزار میشه.
سپاسگزارم فرج سرکوهی و گفتار فرهنگی امروز یک شنبه 20 شهریور ماه.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب بعد از این گفتگو، حالا در ساعت 7:51 صبح روز یک شنبه در ایران، میریم به سراغ یک ترانه خیلی خاطره انگیز برای همه، سلطان قلب ها، کاری از عارف، آهنگساز انوشیروان روحانی و ترانه از محمد علی شیرازی. حتما شما هم سلطان قلب ها رو دوست دارید. عارف خواننده و هنرپیشه محبوب ایرانی که امسال 70 ساله میشه، تا به حال حدود 500 ترانه زیبا و خاطر انگیز اجرا کرده. بعضی از ترانه های عارف روی فیلم ها هم به کار گرفته شده و معروف ترین اینها سلطان قلب هاست. موسیقی فیلمی به همین نام با کارگردانی محمد علی فردی.
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم. پیش عشق ای زیبا زیبا، خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت تکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشار بزار تو تمنا ای یار زیبا. Oh, حرکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، در بازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
خب بعد از این ترانه خیلی زیبا و خاطر انگیز میریم به سراغ شهرام رفیزاده. اینو هم بدونید که امروز تولد آقای رفیزاده است، البته به ما که شیرینی ندادن. تولدتون مبارک آقای رفیزاده. شهرام رفیزاده بار دیگه همراه ما هستید در این صبحانه با خبر. حالا با هم بد نیست که مروری بکنیم بر رویدادها و اخبار استانها در ایران. این قصه سقوط هواپیمای آموزشی در آذربایجان در تبریز چیه؟
روز گذشته اونطوری که آقای خلیل سایی مدیر کل مدیریت بحران در استان آذربایجان شرقی اعلام کرد، یک فروند هواپیمای آموزشی به دلیل نقص فنی دچار سانحه شده در فضای شهر تبریز و خلبان اون تونسته با چتر خودش رو نجات بده، اما هواپیما در یکی از میدانهای شهر تبریز به نام میدان آذربایجان سقوط کرده، متلاشی شده. ولی ایشون و سایر منابع محلی اعلام کردن که تلفات جانی نداشته این سقوط، ولی هنوز گزارش های دقیق در این زمینه منتشر نشده. ضمن این که نیروی هوایی ارتش در حال اجرای یک مانور هست به نام مانور فدائیان حریم ولایت در آذربایجان شرقی و مناطق شمال غربی کشور، و اونطوری که برخی دیگر از رسانه ها گزارش دادن این هواپیما هم در جریان همین مانور سقوط کرده.
بسیار خوب، از آذربایجان شرقی بریم به سراغ مازندران در شمال ایران و خبری که درباره این استان اومده. 40% از فارغ التحصیلان دانشگاهی مازندران بیکار هستند.
این آماری هست که آقای ولی الله فرزانه، معاون برنامه‌ریزی استانداری مازندران، در شنبه شب اعلام کرد. علاوه بر اون، حدود 40% از بیکاران مازندرانی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق دیپلم هستند. 1% هم به گفته ایشون بیکاران مازندرانی دارای مدرک فوق لیسانس و حتی دکترای حرفه‌ای هستند.
آقای رفیزاده، اما در جنوب ایران در خوزستان، قائم مقام دادگستری استان خوزستان گفته که علاوه بر این که آنتن‌های ماهواره رو جمع‌آوری می‌کنیم، کسانی که صاحب این آنتن‌ها هستن رو هم جریمه می‌کنیم.
بله، آقای مجید یوسفی که قائم مقام دادگستری خوزستان هست، طی اظهاراتی مردم خوزستان رو در عمل تهدید کرده و گفته که دادگستری استان خوزستان و نیروی انتظامی در تلاش هستند تا علاوه بر جمع‌آوری تجهیزات و آنتن‌های دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، مردمی رو که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنن و آنتن ماهواره دارن رو هم جریمه بکنن. البته میزان جریمه‌ای که ایشون اعلام کرده بین 100 تا 300 هزار تومان هست. و یک نکته دیگر رو هم که خود این مقام قضایی در استان خوزستان بر اون تاکید کرده این هست که گفته امروزه بیشتر مردم استان خوزستان آنتن‌های ماهواره دارن و ما در عمل نمیتونیم با جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره این مشکل رو حل بکنیم، بلکه خود مردم باید با ما همکاری بکنن.
خب این هم سخنی است. در بوشهر هم آقای رفیزاده، 11 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر در بوشهر دستگیر شدند.
در هفته‌های اخیر مقام‌های نیروی انتظامی در استان‌های مختلف از بازداشت زنان به عنوان قاچاقچی مواد مخدر اخباری رو اعلام کرده بودند. این بار نوبت رسیده به آقای حجت الله نوری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر.
اما سریع هم بزنیم به استان مرکزی. خبر خوشایندی نیست که از استان مرکزی آمده، ابتلای 8 نفر به وبا در این استان. آقای رفیزاده،
هفته‌نامه عطف یاس که در استان مرکزی منتشر میشه خبر داده که دست کم 8 نفر در استان مرکزی به وبا مبتلا شدن. این هفته‌نامه مصاحبه‌ای انجام داده با آقای دکتر بابک اشرتی که معاون بهداشت مرکز بهداشت استان مرکزی هست. ایشون هشدار داده به مردم استان مرکزی که بهداشت رو بیشتر رعایت بکنن، به ویژه در مواد غذایی و همچنین در شستشوی دست و استفاده از آب آشامیدنی رعایت نکات بهداشتی رو بکنن، به این دلیل که موارد مشخصی از وبا تایید شده در این استان.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و مروری بر آخرین رویدادهای شهرستان‌ها و استان‌ها در ایران. تا یک صبحانه با خبر دیگه آقای رفیع‌زاده با شما خداحافظی می‌کنم.